کفش های آب نباتی، اثر جوان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار. صفحه 234. من کی هستم؟ یک مادر بزرگ ساحره. ابتدا از طریق اینترنت به دنبال مکانی به نام لس لاوس گشتم. چیزی دستگیرم نشد. حتی در سایت جهانگردان نیز چیزی نیافتم. فقط اطلاعاتی در مورد جشن یا مغازه شکلات فروشی پیدا کردم. بیشتر که جستجو کردم در سایت به شینی فروشی اشاره شده بود که صاحب آن زن بیوهی به نام فرانگوی سیمون بود. آیا ویان با نام دیگری آنجا را اداره می کرده است؟ ممکن است. در سایت اشارهی به خود زن نشده بود، اما شماره تلفن آنجا را پیدا کردم. خود فرانگوی تلفن را پاسخ داد. از آن سوی خط صدایش خشک و مردد به نظر می رسید. صدا متعلق به زنی حدوداً 70 ساله بود. به او گفتم که خبرنگار هستم. او به من گفت که هرگز اسم ویان راچر را نشنیده است. یان کاربونی را هم همینطور. و بعد خداحافظی کرد. می دانم. لس لاوس خطه کوچکی است که به زحمت می توان به آن روستا گفت. یک کلیسا. چند مغازه شینی فروشی، کافه و یادبودها، و بناهایی از دوران جنگ دارد. زمین‌های اطراف آن است که زیر کشت آفتابگردان و ذرت و درختان میوه است. رودخانه‌ای کنار زمین‌ها وجود دارد که شبیه سگی قهوه‌ای است که روی زمین دراز کشیده است. و دیگر هیچ. به هر حال چیزی آنجاست که مرا جذب خود می‌کند. به کتابخانه رفتم و بایگانی را جستجو کردم. آنان اطلاعاتی درباره مناطق مختلف فرانسه دارند که در سیدی و فیلم‌های بسیار کوچک نگهداریشان می‌کنند. جستجو را از دیشب ساعت 6 آغاز کردم. 2 ساعت طول کشید تا اطلاعات را زیر رو کردم و بعد به مغازه رفتم. امروز هم همین کار را کردم تا سرانجام مکانی را به این نام یافتم. این مکان کلید تمام معماهاست. روستای لس لاوس در لویر. حالا چه کسی میتواند این راز سر به مهر را فاش کند؟ ناگهان فکرم معطوف به آنی شد. او دیشب به من قول داد هرگاه به کمک نیاز داشت سراغ من بیاید. اما او باید در موقعیتی قرار بگیرد که به کمک من نیاز داشته باشد. چیزی که توجه باد را به این سو جلب میکند. و او را مجبور کند که به سوی دوست خیش زوزی دست نیاز دراز کند. من می دانم آنان از چه می ترسن. امروز بعد از ظهر در مغازه تنها بودم و ویان روزت را برای پیاده روی بیرون برده بود. من به طبقه بالا رفتم تا وسایل او را بگردم. می دانید من نمی خواهم چیزی بدازم، فقط دنبال چیزی می گردم که از چشم دیگران دور مانده. ویان چیز زیادی ندارد. یه جالباسی قدیمی که قدیمی تر از جالباسی خودم هست. تابلویی بر روی دیوار است که احتمالاً آن را از بازار نزدیک مغازه خریده است. رو تختی 40 تکه که حدس می‌زنم خودش آن را دوخته است. 3 جفت کفش که همه سیاهن. عجیب نیست؟ و بالاخره زیر تختیش. یه جعبه چوبی طلایی اندازه جعبه کفش و پر از خرت و پرت. نمی‌دونم ویان را چه این گونه است یا نه، ولی من عادت دارم بدون جعبه و چمدان زندگی کنم و می دانم که او چیزی را بی جهت نگه نمی دارد. اشیای داخل جعبه هر کدام تکیه ای از زندگی اویه. چیزهایی که او هرگز دورشان نمی اندازد. یعنی گذشته، زندگی و مکنونات قلبیش. با دقت فراوان در جعبه را باز کردم. بیان آدم مرموز و شکاکیست. او ترتیب قرار گرفتن آن تکای روزنامه، اشیا، رشته های نخ، قطعات عکس و هر ذره گرد و غبار روی جعبه را می داند. اگر چیزی آسیب ببیند حتما متوجه می شود. اما من حافظه بسیار خوبی دارم و قصد ندارم به چیزی آسیب برسانم. آنها را یکی یکی بیرون آوردم. ابتدا یک دسته کارت تاروت که مشخص بود بارها مورد استفاده قرار گرفته و با گذشت زمان زرد شده بودم. زیر کارت ها مدارکی بود. گذرنامه‌هایی به نام بیان راچه و شناسنامه‌ای به نام آناک با همان نام خانوادگی. بنابراین آناک تبدیل به آنی و ویان تبدیل به یان شده است. عجیب بود که روزت شناسنامه‌ای نداشت، اما یک گذرنامه‌ای از تاریخ گذشته به نام جین راچر آنجا بود که حدس می‌زنم به مادر راچر تعلق دارد. با دیدن عکس متوجه شدم که شباهت زیادی به ویان ندارد. آناک هم شباهتی به روزت ندارد. بعد تکه‌ای روبان رنگ پریده دیدم که به آن تلسم گربه آویزان بود و چند عکس که روی هم قرار داشتن و تعدادشان به 12 عدد نیز نمی رسید. در بین آنها عکس سیاه و سفید کودکی آناک، جوانی ویان و جین را دیدم که به دقت روبانی دوران پیچیده شده بود و در کنار آنها چند نامه قدیمی و تکه های روزنامه قرار داشت که به دقت بریده شده و تا خورده بودن و با گذشت زمان حاشیه آنها زرد شده بود. آنها بعضاً تکه های بریده شده مقالاتی درباره برگزاری جشن شکلات در لانسکنته که در روزنامه محلی چاپ شدند. یکی از آن مقالات را قبلاً دیده بودم. اما عکسی که در کنار آن چاپ شده بود بزرگتر از آن است که دیده بودم. و ویان را در کنار مرد و زنی نشان می‌داد. زن موهای بلندی داشت و ژاکتی پشمی پوشیده بود و مرد با حالتی معذب به دوربین نگاه می‌کرد. شاید دوستان ویان بودند، اما در مقاله نامی از آنها برده نشده بود. و بعد تکه بریده شده یه روزنامه پاریس را دیدم که مانند برگ زرد پاییزی که به رنگ قهوه‌ای در آمده مچاله شده بود. ترسیدم بازش کنم، اما متوجه شدم که مقاله مربوط به ناپدید شدن کودکی به نام سیلویان کایلوس که 30 سال قبل از روی کالسکش رو بوده شده بود. در کناران تکه بریده شده یه دیگر مقاله‌ای درباره طوفانی عجیب در لوسلاوس، روستای کوچکی در لویر بود. شاید فکر کنید این مقالات که اهمیتی ندارند، اما احتمالاً و حتماً آنقدر برای ویان راچر اهمیت داشتن که بعد از چند سال هنوز نگهشان داشته و داخل این جعبه کوچک مخفیشان کرده و آنقدر دست نخورده ماندن که قوا رویشان را پوشانده است. شاید آنان ارواح تو هستن ویان راچر. عجیب است که بسیار فروتن به نظر می رسن. ارواح من جذابتر و برانگیزنده ترند. اما بعد دریافتم که فروتنی آنها اهمیتی ندارد. تو می توانستی کارهای بهتری نیز انجام بدهی بیان. با کمک من می توانی. دیشب ساعتها مقابل رایانم نشستم، قهوه خوردم، چراغ‌های نئون خیابان را تماشا کردم و سوالاتی را بارها بارها در ذهنم مرور کردم. من اطلاعات زیادی درباره لانسکند و لوسلاوس ندارم. ابتدا فرض رو بر این گذاشتم که ویان راچر نیست به اندازه من هیلگر و گریزپاست که مانند بازمانده یک کشتی غرق شده به مونت مارتر پناه آورده. فردی بدون گذشته و غیر قابل نفوذ. البته این فرض مضحکی است. هیچ چیزی غیر قابل نفوذ نیست. اما با تمام پرسجوها و تحقیقاتم تنها یک راه برایم باقی مانده بود که تا نیمه های شبان فکر میکردم. البته من از چیزی نمیترسم، اما این راه ناممکن است و هنوز سوالات بسیاری دارم که بی جواب ماندن. اگر بیان به من شک میکرد، من این شانس را داشتم که با نزدیک شدن به او راه گریزی بیابم. خطر کردن نیز جزی از بازی است. مدت هاست که من از روش بلوربینی استفاده میکنم. روش من عملی تر از روش های استفاده از زنگ، کتاب و شمع و 9 برابر سریع تر از اینترنت به نتیجه می رسد. و حالا وقت آن است که خلاقیتم را به کار گیرم. مقدار ریشه کاکتوس خشک و پود شده که در آب داغ دم کشیده است کمک می کند که فکرم وضوح بیشتری یابد. این نوشیدنی مکزیکی است. مسکر الهی آستک که برای رسیدن به هدفم آن را درست کردم. بعد علامت آینه دودی را روی غبار زمین که رد پایم برام مانده است می کشم. چارزانو مقابل رایانم می نشینم و صفحه نمایش را روشن می کنم و منتظر می مانم تا روشن شود. یقین دارم مادرم کار مرا تایید نمی کند. او همواره طرفدار پیشگویی با روش سنتی گوی بلورین بود. با این حال هرگاه لازم می شد از روش های پیش پا افتاده تری مانند آینه های جادویی یا کارت های تاروت نیز استفاده می کرد. به هر حال فکر نمی کنیم او از این طریق به نتیجه ای رسیده باشد، مگر آنکه در این باره حرفی به من نزده باشد. شایعات بسیاری در مورد روش بلوربینی وجود دارد. یکی از آنها این است که شما حتما باید گوی بلورین داشته باشید، اما اینطور نیست. کافی است چشمهایتان را ببندید. من ترجیح می دهم تصاویری را که از طریق تلویزیون تماشا کردم یا تصاویر موجود در محافظ صفحه نمایش رایانه ام را به خاطر بسپارم. این روش هم مانند سایر روش هاست. به این ترتیب شما نیمکره چپ مغز را که بخش تحلیلگر مغز است سرگرم مسائل بی اهمیت و جزئی می کنید و نیمکره راست مغز یعنی بخش خلاق آن به جستجوی سرنخ ها نشانه ها می پردازد. بعد فکرم را رها می کنم تا به کار خود ادامه دهد. به محض آنکه جوشانده وارد بدنم می شود گویی به پرواز در می آیم. کمی احساس جابجایی می کنم. هوای اطرافم را می بلم. با آنکه نمی توانم رویم را از صفحه نمایش رایانه برگردانم، اما می دانم که اتاق بزرگتر از همیشه به نظر می رسد. دیوارها در فاصله بین زمینه و پس زمینه عقب می روند و صدای قرشی برمی خیزد و بعد به پرواز در می آیم. نفس عمیقی می کشم. به ویان فکر می کنم. چهرش برای صفحه نمایش مقابل من نقش بسته است. عکسی به رنگ قرمز و قهوه‌ای مانند همان عکسی که در روزنامه چاپ شده است. حلقه نورانی معاصرم کرده است و از گوشه ی چشمم نگاهی گذرا به آن می اندازم. مانند حلقه آتش مرا احاطه کرده است. تو چه رازی داری ویان؟ تو چه رازی داری آناک؟ شما چی می خواهی؟ آینه ی دودی سوسو می زند. شاید اثر جوشانده است. مقابلم چهره ی بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. عکس آناک با همان وضو و بعد روزت با قلمویی در دستش و بعد تصاویر کارت پستالی رنگ پریده. دستبند نقره که کوچکتر از آن است که فردی بزرگسال آن را به گردن بیاویزد و طلسم گربه‌ای که از آن آویزان است. حالا باد هجوم می آورد. صدای تحسین و هلهله را در هم می شکند و اسرار را با خود می برد. بعد احساس می کنم به چیز بسیار مهمی نزدیک شدم و حالا آن را می‌بینم. بدنه یک قایق. قایقی دراز که با آمدن به ساحل از سرعتش کاسته می‌شود و ردی از خود بر جای می‌گذرد. می‌پرسم اون کیه؟ اون لعنتی کیه؟ صفحه روشن پاسخی نمی‌دهد. فقط صدای آب و وزوز موتور قایق می‌آید. بعد صدای مبهمی از رایانم برمیخیزد. تصویر صفحه نمایش تغییر میکند و بعد احساس سردرد میکنم. صدای عجیبی در سرم میپیچد. همونطور که گفتم این روش اغلب بی نتیجه است. با این حال فکر میکنم از چیزی سر در آوردم. از آمدن کسی که کم کم نزدیکتر میشود. کسی که از گذشته ها میآید. کسی که با خود درد سر میآورد. من سرانجام از اسرار زندگی ویان راچر سر خواهم درآورد. صفحه 241. چهارشنبه 28 نوامبر. اولین چیزی که در زندگیم دزدیدم متعلق به مادرم بود. میدانید اولین دزدی را هرگز نمیتوان فراموش کرد. هرچند دزدی کار زشتی است. البته آن زمان کسی به دزدی من پی نبرد، اما من باید فرار میکردم. گذرنامه مادرم جعلی و بلا استفاده بود و برداشت از حساب بانکی اون نیز کمی وقت گیر. من هنوز 17 ساله نشده بودم. در صورت لزوم گاهی خود را کوچکتر یا بزرگتر نشان می دادم. مردم به ندرت آن چیزی را می بینن که فکر می کنن می بینن. آنان فقط آن چیزی را که می خواهن می بینن. زیبایی، جوانی، هوش و شوخ‌طبعی و من هنر نقش بازی کردن را به خوبی می دانستم. من با هواناو به فرانسه رفتم. آنها نگاهی به گذرنامه دزدی من انداختند. فکر همه چیز را کرده بودم. کمی صورتم را گریم کردم. مدل موهایم را تغییر دادم و پالتوی را که متعلق به مادرم بود را پوشیدم. و باقی نقشه در ذهنم بود. البته آن روزها ماموران امنیتی چندان وظیفه شناس نبودند. من هیچ چیزی نداشتم جز یک جعبه و یک جفت کفش و از طرف دیگر به سختی فرانسوی حرف می زدم و به جز 6000 پوندی که از حساب بانکی مادرم برداشته بودم پول دیگری نداشتم. از این موقعیت استفاده کردم. در کارخانه ریسندگی کوچکی در حومه شهر پاریس کار پیدا کردم و با همکارم اتاق اجاره کردیم. اون مارتین ماتیو اهل غنا 24 ساله و منتظر گرفتن جواز 6 ماهه کارش بود. من به او گفتم که 22 ساله و اهل پرتغال هستم. او هم حرفم را باور کرد یا شاید من اینطور فکر میکردم. رفتارش دوستانه بود و من تنها بودم. به او اعتماد کردم و احتیاط را کنار گذاشتم. و این تنها اشتباهی بود که مرتکب شدم. مارتین کنجکاو بود. وسایل مرا گشته بود و مدارک مادرم را که زیر کشو پنهانشان کرده بودم یافته بود. نمیدونم چرا آنها را نگه داشته بودم. شاید بی احتیاطی یا تنبلی کردم و یا به دلیل احساس دلتنگیم بود. اما یقینا نمیخواستم باز هم از آنها استفاده کنم. روزنامه ها موضوع فرار مرا از طریق گزارش مدرسه سن میکل چاپ کرده بودن و از بدشانسی من مارتین مقاله ای را که در روزنامه بود خوانده بود و به یاد آورد و از روی عکس چاپ شده در روزنامه مرا شناخت. من خیلی جوان بودم و تهدید پلیس کافی بود تا من غرق وحشت شوم. مارتین این را می دانست و از این موضوع سوء استفاده کرد تا نیمی از دستمزد هفتگی مرا به چنگ آورد. این کار اخاذی بود اما من زیر بار خواسته او رفتم. مگر چاره دیگری هم داشتم؟ شاید بگویید من می توانستم فرار کنم اما من سرسخت و لجوج بودم. از این گذشته می خواستم از او انتقام بگیرم. نیمی از حقوق هفتگیم را به مارتین می دادم. رام او شده بودم. بدخلقی هایش را تحمل می کردم. رخت خوابش را مرتب می کردم. برایش غذا می پختم و کاملا در اختیار او بودم. وقتی سرانجام مدارکی که منتظرشان بود به دستش رسید، یک روز به او گفتم که مریض شدم و نمیتوانم سر کار بیایم. و بعد در غیاب او تمام چیزهایی را که به کارم میامد، مانند پول، گذرنامه و کارت شناسایی و کلمه رمز رایانه را برداشتم. و پیش از آن که او به آن کارخانه بهره کشی و سایر همکاران و سازمان مهاجران اطلاع دهد، فرار کردم. سومین آویز دستبندم را مارتین به من داد. یک تلسم نقره‌ای با شمایل خورشید که به آسانی توانستم به دستبندم آویزانش کنم. از آن پس جمع‌آوری آویزهای دستبندم را آغاز کردم. و در ازای آشنایی با هر کس آویزی را به دستبندم می‌افزودم و با نگاه کردن به آنها حس غرور وجودم را می‌انباشت و به یاد می‌آوردم که چه راهی را پشت سر گذاشتم و به خود می‌بالیدم. بعد گذرنامه مادرم را سوزاندم. گذشته از خاطرات بدی که از این گذرنامه داشتم، اگر آن را نگه می داشتم هر لحظه امکان داشت دستگیر شدم. این اولین موفقیت من بود و درس خوبی به من آموخت. آموختم که در قمار زندگی جایی برای دلتنگی وجود ندارد. از آن پس ارواح مرا دنبال می کردن بیان که به نتیجه‌ای برسن. ارواح فقط می توانند در مسیری مستقیم حرکت کنند. این باور چینی هاست. مونت مارتر با آن تپه ها، پلکان ها و خیابان های پیش تر پیچش پناهگاه امنی است که ارواح نمی توانند با آن راه پیدا کنند. دست کم امیدوارم این گونه باشد. بار دیگر روزنامه دیروز بعد از ظهر عکس فرانگویس لاوری را چاپ کرده بود. این بار کیفیت عکس بهتر از قبل بود. با این حال هنوز وضوح کامل و کیفیت خوبی نداشت و کمتر کسی به شباهت او با زوزی دیالبا پی می برد. استعلام پلیس حاکی از آن بود که فرانکویز لاوری واقعی سال گذشته مرده است و پلیس به مرگ او مشکوک است. فرض بر این بود که او بعد از آنکه نامزدش او را ترک کرد بسیار افسرده می شود و به گزارش کارشناسان جنایی در اثر مصرف زیاد دارو مرده است. البته هنوز احتمال دیگری نیز وجود دارد. هم اتاقی او دختری به نام مرسده دیسمونی درست بعد از مرگ فرانگویز ناپدید شده است. اما پیش از آن که او را به قتل متهم کنند بازگشته است. حتما خودتان حدس می زنید. دیگر کاری از کسی ساخته نیست. در واقع من بهتر از فرانکویز واقعی فکر می کردم. این آدم های موش صفت گاهی قدرت های درونی غیر مترقبه ای را از خود نشان می دن. هرچند فرانکویز از این دست افراد نبود. فرانکویز بیچاره. دلم برایش تنگ نمی شود. من دوست دارم سوزی دیالبا باشم. همه سوزی دیالبا را دوست دارم. او اهمیت نمی دهد دیگران چه فکر می کنن. اگر در مترو کنار او بنشینید می بینید که هیچ شباهتی به خانم لاوری ندارد و شخصیت او کاملا متفاوت است. من برای اینکه مطمئن شوم کسی مرا شناسایی نمی کند موهایم را رنگ کردم. رنگ سیاه به من می آید. شبیه فرانسوی ها یا شاید ایتالیایی ها می شوم و پوستم را روشن‌تر و رنگ چشمانم را نمایان‌تر می کند. این ظاهر مناسبی برای شخصیت فعلی من است. مردها هم آن را می پسندن. در بین هنرمندانی که از خیابان ترت می گذشتن جین لوئیس را دیدم که با همان لحن همیشگیش به من سلام کرد. هی تویی؟ گفتم تو هیچ وقت دست از سر من بر نمی داری. او پوزخندی زد. خیلی خوشگل شدی. چطور سری و بدون معطلی نیمروختو بکشه؟ دیواره مغازت خیلی قشنگ به نظر می رسن. لبخند زنان گفتم اولا اینجا مغازه من نیست. من فقط اینجا کار میکنم. دوما من اگه بخوای میتونی اینجا بشینی و شکلات داغی رو که من درست کردم و بخوری. این هم موقعیت دیگری برای شکلات فروشی بود. اگر آنک هم اینجا بود حتما همین را میگو. جین لوئیس و پاپول هر دو وارد شکلات فروشی شدن. شکلات خریدن و یک ساعتی آنجا ماندن. در طی این مدت جین لوئیس علاوه بر تصویر چهره من چهره دو نفر دیگر را هم کشید. اولی خانم جوانی بود که ترافل خرید و فوراً تسلیم چاپلوسی‌های او شد و نفر دوم آلیس بود که از طرف نیکو مأمور بود برای شکلات بخرد و اونیز در دام جین لوئیس گرفتار شد. جین لوئیس هنگام ترک مغازه گفت اینجا برای اقامت هنرمندا اتاق داره؟ این مغازه شگفت‌انگیزه، خیلی تغییر کرده. لبخند زدم. خوشحالم که از اینجا خوشت اومده جین لوئیس. امیدوارم بقیه هم نظر تو رو داشته باشن. البته من فراموش کرده بودم که تری شنبه از سفر برمی کرده. می ترسم که او از این همه تغییر شوکه بشه. تی عاشق پیشه بیچاره. با آن همه ثروت و افکار عجیب و غریبش درباره زنها. تنها یک ویژگی ویان سبب شده که او مجذوب شود. ویان زن بیوه جوانی است که یک تنه به جنگ مشکلات می رود. جنگی که پیروزی در آن نیست. او سرزنده اما آسیب پذیر است. سیندرلایی است که منتظر شاهزاده ای است که از سفر برگردد. به همین دلیل تیریون را دوست دارد. او رویای نجات دادن ویان را در سر می پروراند. اما نجات از چه چیزی؟ او چه می داند؟ او حتی تا به حال اشاره به این موضوع نکرده. حتی به خودش هم اعتراف نکرده است. اما رنگ های او نیت قلبیش را نشان می داد. او اعتماد به نفس بالایی دارد. مهربان است. اما عقاید نفوذناپذیری دارد که ترکیبی از ثروت و جذابیت هستند و با فروتنی ظاهریش ویان را به اشتباه می اندازد. از خود می پرسم حالا که شکلات فروشی رونق گرفت و به موفقیت رسیده تری میخواد چه کار کنه؟ امیدوارم که او را مایوس نکرده باشیم.